نکته کلی که از این نقل قول‌ها به ذهن متبادر می‌شود این است که تجربه زیبایی شناختی در برترین و بهترین حالت خود گیرا، شورانگیز و کاملاً مسحور کننده است. یعنی به محض آنکه چنین تجربه‌ای تمام و کمال پیش آید، سر تا سر ذهن یا مخیله آدمی را در چنگ خود می‌گیرد و آن چیزی را که باید افاده کند آنچنان گویا و روشن انتقال می دهد که مایه لذت و شناخت است. البته من در اینجا نمی توانم با تضمین برانگیختن پاسخی با همان کیفیت و تنوعی که در این نقل قول ها مطرح شد اثر هنری خاصی را معرفی نمایم. با این حال تصور می کنم که شعر کوتاه زیر از فیلیپ لارکین می تواند چون این تجربه ای را به وجود بیاورد. عاشقانه های پیران سر ترانه هایش را نگاه داشته بود. جای زیادی را هم اشغال نمی کردند. جلد صفحه هایش را دوست می داشت. نور خورشید رنگ یکی را برده بود. روی دیگری جای دایره دایره های ته گلدان مانده بود. دیگری را هم در هجوم وسواس نظم چسب زده بود. همان که رد رنگ آمیزی دخترش هنوز روی آن باقی بود. ترانه های به انتظار مانده بودند تا زن وقت بیوگیش تصادفاً آنها را یافت. و مکسی کرد. به یاد آورد که هر نغمه صریح و رام چگونه واژه ها را یکی پس از دیگری می آفریند و حس ابدی جوانی را که همچون درختی بهارانه شکوفه می دهد. آنجا که ترنم یافت آن تراوت پنهان و قطعیت زمان در آستانه پدیدار شدن آمد. درست مثل زمانی که نخستین بار آنها را نواخت، اما برای این آن درخشندگی یعنی عشق تابیدن گرفت تا موج تابان خود را تا اوج برکشد و عهد نگه دارد که مشکل می گشاید، شادمانی می آورد و بی زوال سامان می بخشد. لیک چه دشوار بود دگر بار بر جا نهادن آن ترانه ها، گریستن بی آنکه از سر ضعف گواهی دهد که عشق نتوانست و اکنون نیز نمی تواند. شاید شعر عاشقانه های پیران سر در هر کس موجب بروز تجربه‌ای از شور و هیجانی نشود که در سه توصیف ارائه شده بالا به آنها اشاره شد. با وجود این به نظر من این شعر می تواند در مخاطب تجربه‌ای را به بار آورد که مصداق برخی از مشخصات مذکور در توصیفات فوق باشد. مسلماً به هنگام خواندن بند نخست شعر مخیله من ناگهان به تسخیر تصاویر جلدهای لکه‌دار و رنگ رو رفته و همچنین به تسخیر حادثه‌ای در می‌آید که منجر به کشف دوباره آنها شده است. همین که تمامی شعر را بخوانم و چیزی از معانی قامستر دو بند دیگر آن را درک کنم، احساس می‌کنم که می‌خواهم برگردم و شعر را از سر بخوانم. تا دوباره لحظاتی را با تخیلاتی به سر برم که شعر در من ایجاد می کند و آن وقت با دقتی بیش از پیش اندیشه پیچیده تر موجود در بندهای دوم و سوم را بکاوم. می بینم که می توانم این کار را با تمرکز ساده ای به انجام برسانم. مجذوبش می شوم. با پس و پیش رفتن در عالم این شعر، با رفتن از عبارتی به عبارت دیگر، با کمال میل اجازه می دهم هر یک از عبارات معنای خود را باز نماید و همچنین رابطه اش را با فهوای متن بازگو کند. زمانی که بازخوانی دوباره شعر را به پایان ببرم گویی مقیم عالم آن شدم. هم افکار و احساسات آن زن و هم فهم شاعر از آنها را تجربه می کنم. به نظر می رسد که من در اینجا برای برخی از عبارات نقل قول دوم نمونه ای آوردم. ما در آن چیزی که می‌خوانیم حضور داریم، همانطور که در گفته‌های خودمان هستیم. زمانی که در تجربه این شعر تأمل می‌کنم، متوجه می‌شوم که در خواندن آن شعر قادرم اندوهی را درک و حس کنم که جداً جانکاه است، اما جنبه حیاتی ندارد. در این حال لذتی عمیق جنبه دیگری از تجربه پیچیده است که از این شعر به بار می‌آید. با اکراه روی برمیگردانم، اما نمیتوانم کاملا از آن ببرم. در عالم خیال به تصاویر و عبارات آن میاندیشم. اندوه خاص آن را دوباره احساس میکنم. دشوار بتوان درک کرد که چرا باید آشنایی با چنین اندوهی تا این اندازه برایم خوشایند باشد. چرا اصلا باید دلم بخواهد که زمان بیشتری را در آن فضا به سر برم و دل مشغول آن باشم؟ به نظر نمی رسد هیچ تعبیر واحدی از تجربه زیبا شناختی خاصی از قبیل تعبیری که همینک ارائه شد قادر باشد یک یا چند ویژگی را به دست دهد که بتوان آن را مبنای تعریف تجربه زیبا شناختی قرار داد. به ظاهر تجربه زیبا شناختی از چنان تنوع و پیچیدگی برخوردار است که تلاش برای معین کردن شرایط اصلی آن راه به جایی نمی برد. این تجربه می تواند حاد یا ملایم، دیرپا یا گذرا، ناگهانی یا فزاینده و یا ترکیبی از هر یک از اینها باشد. علاوه بر این، با تغییر ابزارهایی که آثار هنری از طریق آنها به ما می رسد، این تنوع افزونتر و پیچیده تر می شود. مثلا کل یک نقاشی می تواند پیش چشم حاضر شود، در حالی که موسیقی و نمایش یا تئاتر در طول یک مقطع زمانی بر ما ارائه می شوند. رمان و شعر کلن در مخیله مجسم می شوند. یک اثر سترگ و طولانی تأثیری متفاوت با اثری خواهد داشت که بیدرنگ یا به سرعت درک می شود. منشأ دیگر این تنوع خود این واقعیت است که مردم اغلب در برابر اثری واحد واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند و همچنین این واقعیت که چه بسا شخصی نسبت به اثری خاص در زمان‌های مختلف واکنش‌های متفاوتی از خود بروز دهد، ما گاهی اوقات برخی از چیزها را تقریباً به واسطه حالتی از مکاشفه و الهام تجربه می‌کنیم. اثر هنری ما را اسیر خود می‌کند و از این راه به سهولت به درون دنیای آن منتقل می شویم. لکن مدتی بعد، هنگامی که دوباره به سراغ آن اثر می رویم، تا آن را از نو تجربه کنیم، از ظهور مجدد در ساحت ذهن می گریزد. و تنها چیزی که می توانیم بگوییم آن است که ما چنین اثری را قبلا یک بار تجربه کرده ایم. در مقابل، فهم زیبا شناختی گاهی ممکن است غفلت زدگی هایی را به بار آورد. به خصوص در مورد کاری از قبیل بهشت گمشده اثر جان میلتون چون این حالتی به ما دست می‌دهد. اثری که بسیار از ما را سبب دیریابی دچار دردسر می‌کند. اما درگیری خواننده با جزئیات زبان و فهوای آن می‌تواند ناگهان در جریان طاقت فرسای پی بردن به عظمت مفهوم شعر اوج گیرد. به نحوی تقریبا مشابه ادراک زیبا شناختی می‌تواند در جریان بازنگری پیش آید. مثلا هنگامی که کسی به گالری نقاشی می رود تا با ژانری خاص یا اثری ارزشمند آشنا شود، شاید در آن هنگام به نظر برسد که بهره ناچیزی از این بازدید به دست آورده باشد. با وجود این، متعاقباً شاید روزها یا هفته ها بعد از آن نقاشی ها به یادش بیایند و تخیل او را آنچنان فعال سازند که پیشتر چنین حالتی دست نداده بود. 3. نظریه تأمل، مشاهده درونی. با وجود تنوع تجربه زیبا شناختی، افراد بسیاری برای تعیین یک یا چند ویژگی مشترک در میان همه مظاهر آن اهتمام ورزیدند. احتمالاً پرطرفدارترین مورد در میان این تلاش ها تلقی کسانی است که تجربه زیبایی شناختی را ماهیتاً متأملانه قلمداد می کنند. اگر ما نظریه تأمل را سرفصل وسیع و جامعی در نظر بگیریم، آنگاه شاید بتوان دامنه ای از تعابیر را ذیل این سرفصل گنجاند که همگی به مفهوم نظارگر بودن و تماشاگر بودن وابسته‌اند. از آنجا که تأمل جزء لاینفکی از رهیافت سنتی ما به هنر محسوب می شود، به هیچ وجه لازم نیست مفهوم عام تأمل به گونه ای پردازش شود که به هنر مربوط گردد. به طور سنتی، حاضران در سالن‌های تئاتر، کنسرت و سایر اجراها غالباً در وضعیت مناسب راحتی در تاریکی می نشینند تا مجال تأمل دقیق بیابند. آدمی در کتابی غرقه یا به اصطلاح در آن گم می شود. دل مشغول فضای شعری غنایی می شود، خیره به یک تابلو، یک مجسمه، نمای بیرونی یک ساختمان و غیره می نگرد.